شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. دومین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 برای رسیدن به راه حل جامع حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران در وین آغاز شد. رئیس جمهوری روسیه و رهبران کریمه معاهده الحاق کریمه به روسیه را امضا کردند. و به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه 9 دی به مدیریت مسئولی حمید رسایی نماینده تندروی مجلس شورای اسلامی توقیف شد. دومین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 برای رسیدن به راه حل جامع حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران در دفتر سازمان ملل متحد در وین آغاز شد. سرپرستی هیئت ایرانی را محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد و سرپرستی هیئت 5+1 با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا است. محور این مذاکرات عبارتند از موضوع غنی‌سازی راکتور آب سنگین عراق، همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و رفع تحریم‌ها. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این دور از گفتگوها تحت شعاع بحران اوکراین و واکنش جمهوری اسلامی ایران به دیدار خانم اشتون با فعالان زن در تهران در فضایی متفاوت انجام می‌گیرد. آقای ظریف در اعتراض به دیدار خانم اشتون با فعالان مدنی زن در ایران، ضیافت شام دیشب با خانم اشتون را لغو کرد. اما در همین ارتباط گفتگویی را داشته هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، و در آغاز از آقای مان درباره فضای مذاکرات هفته جاری پرسیده. مایکل مان در وین:
نه، تغییر ایجاد نشده. فضای حرفه‌ای و سازنده است. همه اومدن تا به پیشرفتی برای دستیابی به توافق جامع دستیابند. دفعه پیشی که ما در وین بودیم، کارشناسان فنی درباره موضوعات مورد بحث صحبت کردند و حال کار بر روی جزئیات این موضوعات پیش می‌رود.
شما در کنفرانس خبریتون گفتید که درباره دیدار کاترین اشتون با فعالان حقوق زنان سوء تفاهمی بوده و صبح امروز خانم اشتون در این باره با وزیر امور خارجه ایران صحبت کرده. ممکنه در این باره بیشتر توضیح بدین؟
من این موضوع را روشن کنم که من گفتم سوء تفاهمی درباره دیدار بوده، نه اینکه این دیدار سوء تفاهم بوده است. اما درباره این موضوع باید بگویم که خانم اشتون در سفرهایش همیشه با افرادی از جامعه مدنی و با فعالان زن نیز دیدار می‌کنند. در تهران هم با گروهی از زنان دیدار کردند که آنها داستان‌های بسیار جالبی گفتند. این دیدار به صورت مستقیم با وزیر امور خارجه هماهنگ نشده بود. این معمول است که این گونه دیدارها هماهنگ نشوند. به هر حال سوء تفاهمی بود و امیدواریم که برطرف شده باشد تا بتوانیم بر موضوع اصلی که پرونده هسته‌ای است تمرکز کنیم.
از رفع سوء تفاهم در سطح دیپلماتیک میگید، اما به هر حال این زنانی که با خانم اشتون دیدار کردند امروز در ایران تحت فشارند. درباره اونها مطالبی نوشته میشه و از اونها با نامهایی چون محکوم فتنه یاد میشه. آقای خانم اشتون در این باره هم با محمد جواد ظریف صحبت کرده؟
ببینید، ما به اینجا آمده ایم تا درباره پرونده هسته‌ای صحبت کنیم. این موضوعی است که ما بر آن در این دو روز تمرکز می‌کنیم. خانم‌هایی که با کاترین اشتون دیدار کردند، بنابر اراده خود این اقدام را انجام دادند و دیدار خیلی خوبی بود و تحت تأثیر آنچه از سوی آنها مطرح شد قرار گرفت. مطمئناً ما آنچه که رخ می‌دهد را دنبال می‌کنیم، اما به وین آمده ایم که درباره مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم.
موضوع دیگری که تحلیلگران و خبرنگاران میگن برای مذاکرات سایه افکنده، ادامه بحران در اوکراین. آیا این موضوع در میان شش کشور مطرح شده؟ با آیا نشانی هستش که این موضوع در مواجهه با ایران تأثیر گذاشته بر اتحاد اونها؟
شاید این بحران بر اذهان خبرنگاران سایه افکنده باشد، اما تأثیری بر مذاکره کنندگان ندارد. این گفتگوها درباره پرونده هسته‌ای است و شش کشور درباره هدفشان از این مذاکرات متحدند و اینگونه میمانند.
وزیر امور خارجه ایران پیش از آغاز مذاکرات گفتش که غنی‌سازی، تأسیسات عراق، همکاری‌های هسته‌ای و تحریم‌ها در این دور مذاکرات بر روی میز خواهند بود. آیا شما این رو تایید می‌کنید یا موردی هستش که بخواید به این فهرست اضافه کنید؟
خب، شما با جزئیات به مسائلی اشاره کردید که مقام‌های ایرانی می‌گویند. من این را تکذیب نمی‌کنم، چرا که ما درباره جزئیات آنچه که بر سر میز درباره مذاکره می‌شود به صورت عمومی صحبت نمی‌کنیم. اما همه مسائلی که باید در توافق جامع با آن پرداخته شود شناسایی شدند و موضوعاتی که شما با آن اشاره کردید هم از جمله آنها هستند. ما درباره موضوعاتی که در مذاکره مطرح می شود با فکری باز حرکت می کنیم. مهم برای ما این است که به پیش برویم. ما در دومین مرحله از مذاکراتی هستیم که می تواند چند دور طول بکشد. آنچه که انجام می دهیم این است که اختلاف نظرها درباره مسائلی که شناسایی شده اند را کاهش دهیم و به سختی در تلاش برای این مهم هستیم.
مایکل مان بود، سخنگوی کاتین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که در وین با خبرنگار اعزامی ما گفتگو کرده بود درباره دومین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5 بر 1 که برای رسیدن به راه حل جامع برای حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران در وین از روز سه‌شنبه یعنی امروز آغاز شده. در همین ارتباط موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل گفت اسرائیل در مقابله با ایران نمیتواند با آمریکا متکی باشد و در هر اقدامی علیه برنامه هسته‌ای ایران باید فقط به خود متکی باشد. وزیر دفاع اسرائیل گفت کشورش برای اقدام علیه ایران به آمریکا امید بسته بود، اما آمریکا با ایران وارد مذاکره شده و به گفته او در چانه‌زنی بازاری ایرانی‌ها بهتر از آمریکایی‌ها هستند. به نوشته روزنامه هارتس، آقای یعلون که روز دوشنبه در دانشگاه تل‌آویو سخنرانی می‌کرد، گفت کشورهای غربی می‌دانند که ایران آنها را فریب می‌دهد، اما ترجیح می‌دهند رویارویی با ایران را به آینده، به سال دیگر یا به رئیس جمهور آینده واگذار کنند. وزیر دفاع آمریکا همچنین آمریکا را به ضعف در مقابل روسیه در بحران اوکراین متهم کرد و خواستار شد که آمریکا نقش قدرتمندانه تری در صحنه جهان ایفا کند. اما به بحران اوکراین بپردازیم. ولادیمیر پوتین و رهبران کریمه معاهده الحاق کریمه و سواستوپول را به روسیه امضا کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر روز سه‌شنبه در سخنرانی در مجلس این کشور همه پرسی کریمه را کاملا قانونی دانست و گفت کریمه و سواستوپول به صورت دو واحد جدا به روسیه میپیوندند. آقای پوتین گفت روسیه در مقابل تحریم‌های غرب دست به اقدام متقابل خواهد زد و در این حال اطمینان داد که روسیه نه تنها خواهان رویارویی با غرب و شرق نیست، بلکه مایل به داشتن روابط حسن همجواری است. ولادیمیر پوتین همچنین گفت روسیه خواهان بخش‌های دیگری از اوکراین نیست و نیازی بدان ندارد. به دنبال این جملات رئیس جمهوری روسیه، ارزش سهام در اروپا بالا رفت و ارزش ین ژاپن پایین آمد. پس از سخنرانی طولانی ولادیمیر پوتین، او و رهبران کریمه در محل مجلس معاهده پیوستن کریمه و سواستوپول به روسیه را امضا کردند. در واکنش به امضای پیمان الحاق کریمه به روسیه، وزیر خارجه اوکراین گفت نه کشورش و نه جامعه بین‌المللی هیچ یک این پیمان را به رسمیت نمی‌شناسند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگو در همین زمینه به لهستان رفته است. نیز گفت این اقدام اسم دیگری جز تصرف خاک ندارد. وزیر خارجه لهستان هم گفت الحاق کریمه به روسیه برای جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا هم گفته است این خطر وجود دارد که تحریکاتی در دیگر نقاط اوکراین به عمل آید و دستاویز دخالت‌های نظامی بیشتری شود. ویلیام هگ افزود رئیس جمهوری روسیه راه انزوا را برگزیده است. و ژاپن نیز روز سه‌شنبه در واکنش به آنچه مداخله مسکو در اوکراین نامید، روسیه را مشمول تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، هفته‌نامه 9 دی به مدیریت مسئولی حمید رسایی از نمایندگان تندروی نزدیک به جبهه پایداری توقیف شد. بر اساس این گزارش، علیرضا معاف، سردبیر هفته‌نامه 9 دی، به خبرگزاری مهر گفته است هفته گذشته معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد خبر مربوط به توقیف هفته‌نامه 9 دی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات را تکذیب کرد، اما روز سه‌شنبه فکسی به دفتر این هفته‌نامه فرستاده شد که در آن آمده است به دلیل انتقادات از رئیس جمهور هفته‌نامه 9 دی توقیف شده است. سردبیر 9 دی گفت پرونده این هفته‌نامه به دادگاه ارجاع شده است.
ما تو واکن پسرو، سرتو بالا کن دخترو، همگی بریم قاشق زنی، حالا دیگه بس دشمنی.
شب چهارشنبه سوریه امسال رو با رادیو فردا همراه باشید با پخش زنده اجرای هنرمندان ایرانی، ساعت 10:30 تا 11:30 شب به وقت تهران، فقط در رادیو فردا.
بازی نکنیم با فش بشه، نکنه آتیش سوزی بشه. شب عید و چهارشنبه سوری، سالا نبودش اینجوری، عاشق میزدیم که یار بیاد، حفظی میچیدیم بهار بیاد.
اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش علمی. ستاره شناسان اعلام کردند آنچرا که بسیاری جام مقدس عرصه پژوهشیشان میدانند کشف کردند، حلقه موجهایی در بافت فضا و زمان که پژواک‌هایی یا ارتعاشاتی از گسترش عظیم کیهانند که درست پس از بیگ بنگ انفجار بزرگ کیهانی روی داده است. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
کشف حلقه موج‌ها که موج‌های گرانشی خوانده می‌شود و آلبرت اینشتین نزدیک یک قرن پیش پیش بینی کرده بود، دستاورد درخشانی در راستای یکی از بزرگترین کامیابی‌های هوش انسان ارزیابی شده است. دریافتی از چگونگی آغاز کیهان و تکاملش در قالب ظرفی قیفی حاوی طیف بیکرانی از کهکشان‌ها و ستارگان، سحابی‌ها و گستره‌های پهناوری از فضای تقریباً تهی که جهان شناخته شده را تشکیل می‌دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مارک کامیونکوفسکی، یکی از فیزیکدانان دانشگاه جان هاپکینز و از پژوهشگران گروه تحقیقی که به این یافته رسیده است، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اخترفیزیک هاروارد اسمیتسونیان در شهر کمبریج در ایالت ماساچوست آمریکا به خبرنگاران گفت این کشف حلقه گمشده کیهانشناسی است. موج‌های گرانشی نوسانات ضعیف و بنیادینی هستند که با سرعت نور در سرتاسر کیهان پخش می‌گردند. ستاره شناسان دهه‌ها در پیشان بودند، زیرا گواه گمشده دو تئوری هستند. یکی فرضیه نسبیت اینشتین که اولین بار در سال 1915 میلادی منتشر شد و عصر مدرن پژوهش درباره سرچشمه‌ها و فرگشت یا تکامل کیهان را راه انداخت. فرضیه نسبیت نیروی گرانش یا جاذبه را ناشی از برهم خوردن شکل فضا بر اثر اجرام عظیم توضیح می‌دهد. تئوری دیگری که جدیدتر و موج‌های گرانشی را پیش بینی کرده است، تورم کیهانی نام دارد. این نظریه که در دهه 80 میلادی شکل گرفت، با ایده بیگ بنگ، انفجاری از فضا و زمان در 13 میلیارد و 800 میلیون سال پیش آغاز می شود و طبق این نظریه لحظه بعد کیهان نوزاد به طور نمایی گسترش می یابد، به اندازه 100 تریلیون تریلیون برابر پف می کند. بنابراین نظریه این رویداد کیهان را به گونه چشمگیری در سرتاسر پهنه های بیکران سپهر یک نواخت و نیز نوسانات ناچیز در جاذبه را فوق‌العاده بزرگ ساخت که به موجهای گرانشی انجامید. موجهای گرانشی به وسیله رادیو تلسکوپی در قطب جنوب شناسایی شدند که آنچه را که پرتو زمینه ریزموج کیهانی خوانده می شود بررسی می نماید. اینک به دست گروه های دیگر دانشمندان خواهد بود که این یافته ها را گواهی کنند. یافت موجهای گرانشی می تواند کوشش ها برای یگانه ساختن همه نیروهای سرشتین را به سرانجام رساند. از چهار نیروی بنیادین، سه نیرو، نیروی الکترومغناطیس، نیروی هسته‌ای سست، عامل پرتوافشانی یا رادیواکتیو و نیروی هسته‌ای توانمند، چسباننده پروتون‌ها و نوترون‌ها در هسته اتم یک پارچه گشتند، گرچه نیروی گرانش همچنان بیرون از این چیستان مانده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره؟
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره ساد رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قرار به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
خب همه چیز داره نوروزی میشه. سوال روز ما هم نوروزی شده. در روزهای آخر اسفند، یاد شعری از محمد رضا شفیع کدکنی هم بخیر. اما این روزهای آخر اسفند روزهای خریدهای بهاری و نوروزیه. شما درباره این خریدها بازار نوروزی چه فکر میکنید؟ تا چه اندازه فکر میکنید که توانایی خرید دارید؟ وضعیت قیمتها چطوریه؟ و اینکه آیا همه شهروندا میتونن این خرید نوروزی رو داشته باشن و بهره ای از عید و نوروز ببرن؟ 2042-021-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست و آماده دریافت پیام های شما.